أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار یا عدم اعتبار هول در وجوب خمس ارباح بود. عرض کردیم به صاحب سرائر نسبت داده شده که ایشون هول را در وجوب خمس معتبر می داند. البته ما به این نسبت انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد، اما ادله‌ای که برای این احتمال یا قول قابل ذکر است چند دلیله. دو دلیل رو جلسه گذشته عرض کردیم. دلیل اول قسمتی از صحیحه علی ابن مهزیار بود که مشخص شد این فقره از صحیحه دلالت بر اعتبار هول نداره. دلیل دوم که دیروز بیان شد و یکی دو اشکال هم نسبت به اون مطرح شد این بود که ظاهر دلیل الخمس و بعد المعونه این است که خمس در ارواح بعد از معونه سنه واجب می شود، یعنی استدلال به این روایت که انه مبتنی بر دو مطلبه. یکی این که ما خمس را حمل بر خمس ارباح بکنیم فقط، دوم این که منظور از معونه را معونه فعلیه سنویه بدانیم. اگر این دو مطلب را پذیرفتیم و نیز مراد از بعد را بعدیت زمانی دانستیم، یعنی با ملاحظه این سه امر، این دلیل دلالت میکنه بر اعتبار هول، چون میگه خمس بعد از معونه سنویه ثابت میشود. خب معونه سنویه پایان ساله، پس خمس بعد از پایان سال ثابت میشه. این دلالت میکنه بر اعتبار هول در وجوب خمس، یعنی خمس بعد از مضی سنه واجب میشود. گفتیم این دلیل مبتلا به اشکاله. ما دو اشکال رو عرض کردیم، دو اشکال دیگر هم اینجا وجود داره. دقت کنید، اشکال اول این بود که اساساً مراد از بعد در این روایت بعدیت زمانی نیست، بلکه مقصود بعدیت رتبی است. به این معنا که روایت میخواد بگوید خمس در مازاده بر معونه ثابته و اساساً نظر به زمان درش نیست. به عبارت دیگه مقصود از بعد تحدید موضوع خمس به معونه است، که اساساً خمس وقتی متعلق میشه که معونه ها کسر شده باشه. این بعدیت بعدیت رتبی است نه زمانی. چی؟ نه، تا زمانی که نه، یعنی اگر کسی این چیزش اینجا معلوم میشه، اگر کسی از الان محاسبه بکنه معونه ها را و معونه سالش رو همین الان کسب بکنه، ولو هنوز فعلیت پیدا نکرده و سال نگذشته، این صحیح و مجزی است. بعدیت معناش اینه، یعنی اساسا موضوع خمس سر و کلش وقتی پیدا می شود که معونه ها کنار بره. تا معونه کسر نشده باشه خمس واجب نمیشه. وجوب خمس بعد از کسل معونه است و در این جهت هیچ نظری به زمان نیست، لذا قبل از سنه هم اگر معونه ها رو بخواد کسر کنه و خمس را بده این مجزی است. اشکال دوم این بود که لازمه اراده بعدیت زمانی یه امری است که لا یمکن الالتزام به، به عبارت دیگه تالی فاسد داره. اگر بخوایم این بعد را حمله بر بعد زمانی بکنیم این تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه اگر خمس بعد مضی سنه واجب بشه، معناش اینه تا قبل از مضی سنه واجب نیست، یعنی هیچ حقی برای صاحبان خمس در این مال هنوز ثابت نشده، لذا مالک میتونه این مال را اتلاف کنه یا صرف در غیر معونه بکنه، چون حفظ قدرت قبل از تعلق تکلیف لازم نیست. میتونه یه کاری بکنه شرایط تعلق خمس را از بین ببره و این نتیجهش سقوط خمس از این مکلفه. این چیزی نیست که کسی ملتزم به او بشود.
خیلی ممکن این کارو نکنه، حالا که ادعی لاابالی مثلا این کارو بکنن یا نه، حالا مثلا التزام به این، من فکر کردم به این موضوع که شما فرمودید التزام به این موضوع،
ما هم به شما خوشبینیم، میدونیم همیشه فکر میکنید. خب نه بفرمایید.
این که ما بگیم که این تاریخ فاصل، اولا که از کجا متوجه شدیم که این تاریخ فاصل به دلیل
خیلی خوب صبر کن آقا، ببینید اجازه بدید. برای اینکه هیچ کس حتی این قائل بر فرض وجودش نمیپذیرد که اگر مال صرف در غیر معونه بشه این از خمس معافه. همه گفتن معونه استثنا میشه، لذا اتلاف جایز نیست. صرف در غیر معونه اگر بشه این مانع تعلق خمس نیست. این مسلمه، این مسلمه. حالا نه همین اون مبناش اشکال داره، این حرف مسلمه، این از قطعیاته. نه این از قطعیاته که نمیتواند صرف در غیر معونه بکند، یعنی به این معنا که از اگر صرف در غیر معونه بکنه از خمس معاف بشه، این مسلمه، این از قطعیات. در اینجا اتلاف نمیتونه بکنه تا خمس نده، خب این مسلمه. حالا اگر بیاد یه حرفی بزنه که نتیجهش خلاف این امر قطعی باشه که خودش هم قبول داره، این میشه تالی فاسد. لازمه اراده بعدیت زمانی در اینجا اینه، اگر بگه خمس بعدن واجب میشود، معناش اینه تا قبل از مضی سنه خمس واجب نیست. خب اگر واجب نیست پس یجوز له اتلاف و ماله، یجوز له از صرف و فی غیر معونته. دیگه چه دلیلی داره که این فقط باید در معونه صرف کنه، در غیر معونم صرف کنه؟ هرچی این مصرف کرد تا آخر سال اگر همش هم مصرف شد ولو در غیر معونه دیگه چیزی نمونده خمس بده. اگر مصرف کرد و چیزی اضافه آمد اون وقت بله بعد از مضی سنه تازه واجب میشه. این چیزی نیست که این بتونه بهش ملتزم بشه. این ثانیه، این دوتا اشکال رو ما دیروز عرض کردیم. ثالثاً یه اشکال دیگری که اینجا ممکنه پیش بیاد این است که این باز به یه معنا متفاوت با اشکال دوم، این که با یک، یعنی بنابر یک فرض و احتمال لازمه التزام به اعتبار حول و مضی سنه در وجوب خمس این است که همه ربح را حتی اون مقداری که در مؤونه صرف کرده متعلق خمس بشه. این دقیقا نقطه مقابل اون مطلب قبلیست. وقتی میگه بعد مضی سنه خمس واجب میشود، الخمس و بعد المعونه، این بعد المعونه به یه معنا اگر بعد زمانی باشه این فقط کأنه زمان رو داره بیان میکنه، دیگه استثناء مقدار نیست. یه وقت میگیم، یه وقت ممکنه کسی بگه بعدیت زمانی و رتبی با همه، اون وقت اونجا استثناء مقدار معونه ازش فهمیده میشه. اما اگر صرفا بعدیت زمانی ملاک باشه، یعنی اون موقع واجب میشه، دیگه اصلا استثناء معونه هم ازش فهمیده نمیشه. دقیقا فرمودید این اشکال چه فرقی داره با اشکال قبلی؟ در اشکال قبلی تکیه بر عرض به حضور شما این بود که خب ما زمانش رو بعد از سال میدانیم و معونه هم ازش بفهمیم استثناء شده، اما گفتیم این انحصار در استثناء معونه نداره. اگر بعدیت زمانی باشد حتی اتلاف و صرف در غیر معونه هم بشه، این دیگه متعلق خمس نیست و این مما لا یمکن الالتزام به. در این اشکال میگه اگر مقصود از بعدیت در این روایت بعدیت زمانی باشد، یعنی که انه همه نظر روایت معطوف به این، مثل این که میگن نماز عند الزوال واجب میشه، اینجا هم داره میگه الخمس واجبون بعد مضی سنه. اون وقت بعد مضی سنه، بعد مضی سنه، خب داره زمان وجوب خمس رو میگه دیگه. هر چه ربح به دست آورده متعلق خمسه، چه صرف در معونه کرده باشد چه نکرده باشد. تنها در یه صورت میتونه معونه استثناء بشه و اون این که این بعد در دلیل را دال بر بعد زمانی و رتبی با هم بدانیم، اما اگر خصوص بعدیت زمانی ملاک باشه این خطر هست که دلالت بکند بر لزوم تخمیس همه ربح حتی اون مقداری که در معونه صرف شده. و عظام ما لا یمکن الالتزام و به چی؟
معدوم که متعلق حب میشه، معونه فرض کرده که بعد نوزه صرف شده رفته، من الان به چی میخوام تعلق بدم خمس رو؟
یعنی ولو آنچه که در معونه صرف شده صرف شده رفته، بحث اینه که بالاخره شما بدهکاری، حالا الان نداری بدی بحث دیگه است. رب اولش رب من یه
موضوع مستعد برچید.
ببین شما در غنیمت جنگی یا کنز اصلا بحث معونه رو داری؟
نداری.
خیلی خوب، فرض کنید اگر اصلا استثناء معونه نبود، میگفتن آقا این بعد یک سال هر چی استحصال کردی خمس واجبه، کاری نداره معونه تحصیل و معونه تحصیل ربح و معونه به اصطلاح زندگی و اینا رو کار نداره. میگه آقا این از اول سال تا آخر سال اینقدر در آوردی، اینقدر، مثل مالیات هایی که دولت میگیره، مالیات هایی که دولت ها میگیرن کاری به معونه ندارن که، معونه زندگی ها. میگه آقا تو اینقدر درآمد داشتی 25 درصد شو باید بدی. یه کارمند چقدر حقوق میگیره قبل از اینکه حقوقشو بدن مالیاتشو کسر میکنن؟
این عقلانیه، ولی اون که بعد
از چی عقلانیه؟ نه بعد نه، بحث این که کی ادا کنن یا اینکه به حسابش بذارن اون مهم نیست، مهم اینه یه درصدی از مالو میگن باید بده. تخمیس هم ببینید طبق این اشکال میگه لازمه یه حرف شما اینه، یعنی لازمه یه حرف شما اینه، اگه بعد زمانی باشه که ان نداره میگه آقا من کار ندارم، بعد از یه سال باید خمس ربحتو بدی. خب بعدش باید بدی، این بعد اگر تکیه رو بعد باشه، رو زمان باشه، اصلا بحث مقدار معونه و اینا مهم نیست دیگه. اونجا میگه تخمیس همه ربح بعد از سال، چه اونی که صرف معونه شده چه نشده، ما با اون کار نداریم. میگیم توی یک سال چقدر سود کردی، یک پنجمشو باید بدی، به ما هیچ ربطی نداره صرف چی کردی یا نکردی. لازمه یه دلالت بعد بر بعدیت زمانی اینه، اللهم الا ان یقال، که چی؟ اینجا نه، خصوص بعد زمانی ملاک نیست، بلکه هر دو رو ازش میفهمیم، هم بعد زمانی هم بعد رتبی. یعنی چی؟ یعنی زمانش اون موقع است، اونم بعد از کسر این مقدار، اون بله. ولی خب این حالا طبق نظر یا اشکالی که بعضیا کردن، این در حقیقت میشه مثل استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، که ما از یک بعد دو معنای متفاوت اراده کنیم، یکی بعد زمانی، یکی بعد رتبی. حالا اینم البته جواب داره که نه، میتونه اینجا عرض به حضور شما قدر جامع بین این دو اراده بشه، نه هر دو، که تا اون اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش بیاد. یمکن ان یقال به این که ما قدر جامع بین بعد زمانی و بعد رتبی رو اراده میکنیم و این دیگه مستلزم اون مشکل هم نیست. به علاوه حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا به نظر ما اشکالی نداره. خب من هر دو احتمالشو گفتم، اگر خصوص بعد زمانی باشه
دلیل
اومده الخمس
بعد
المعونه،
چطور
میتونیم
معونه رو بذاریم؟
خب ببینید،
ببین
پایه استدلال اونها بر بعدیت زمانی است. این دو احتمال دارش، یه وقت میگیم خصوص بعد زمانی، یه وقت میگیم بعد زمانی مع بعدیت رتبیه. ما هر دو احتمالش داریم. شما میگید اون احتمال اصلا مقصود اینا نیست، خیلی خوب، میگیم اگر خصوص بعد زمانی باشد این تالیف فاسد رو داره. بله اگر نمیشه بهتر، بالاخره ببینید شما نهایتش اینه، نهایتش اینه که میگید خصوص بعد زمانی اینجا اراده نشده، ولی بعد زمانی بالاخره مقصود اینا هست. ما داریم این احتمال رو هم میاریم، میگیم اگر خصوص بعد زمانی مراد باشه اشکالش اینه. لذا در اشکال اول گفتیم اصلا نمیتونه بعد زمانی ملاک باشه. در اشکال دوم گفتیم اراده بعدیت زمانی یه همچین تالی فاسدی داره. در اشکال سوم باز میگیم اگر خصوص بعد زمانی اراده شده باشه، لازمش اینه که همه خمس متعلق ربه، همه ربه متعلق خمس بشه، ولو اون چه که در معونه صرف کرد. به خاطر همین نکته‌ای که در ذهن شما بود گفتیم اللهم الا ان یقال، که اینجا هر دو اراده شده، بعد زمانی و بعد رتبی. اینم گفتیم بعضی اشکال کردن که این استعمال لفظ در اکثر از معناست، که اونم باز پاسخ شما عرض کردیم، یه پاسخ از خودم گفتیم یه پاسخ هم از اینا. و اما اشکال چهارم، اشکال چهارم دقت کنید، سلمنا مراد از بعد در این روایت بعد زمانی باشد، یعنی به طور کلی از سه اشکال گذشته صرف نظر کنیم، ولی مقتضای جمع بین ادله عدم اعتبار حوله. دقت کنید، درس اشکال اول ما فرض رو گرفتیم بر اراده بعدیت زمانی از کلمه بعد در روایت الخمس و بعد المعونه. در این اشکال اصلا فرض رو بر این میذاریم که اراده بعدیت زمانی از این روایت اصلا هیچ تالی فاسدی نداشته باشه، ولی وقتی ما دو دسته ادله رو کنار هم میذاریم نتیجهش عدم اعتبار حوله. اون دو دسته ادله کدامن؟ از یک طرف ادله وجوب خمس رو داریم که مطلقه، بر طبق ادله وجوب خمس که آیه غنیمت است و روایات، هرچه مصداق فائده و غنیمت باشه این متعلق خمس، بر طبق این ادله خمس در غنیمت و فائده مطلقا واجب میشه، نه معونه درش، نه مقید به غیر هول شده، نه مقید به قید عدم صرف در معونه شده، هیچ قیدی نداره. در مقابل ادله استثناء مثل این روایت الخمس و بعد المعونه دلالت میکنه بر وجوب خمس بعد از معونه، و فرض هم میگیریم، فرض هم میگیریم که کلمه بعد دلالت بر بعدیت زمانی میکنه. خب مقتضای این دسته دوم، این دلیل اینه که خمس بعد از سنه واجب بشه. ما این دو دلیل رو، این دو دسته دلیل رو کنار هم که کنار هم میگذاریم، یک دسته دلالت میکنه بر وجوب خمس به محض تحقق رب، یک دسته دلالت میکنه بر وجوب خمس بعد از سنه. خب نتیجه و برایند این دو دلیل این میشه که خمس واجب باشه به نحو شرط متأخر، به این معنا که اصل وجوب متوقف بر حصول ربه به مقتضای ادله وجوب خمس، چون ظاهر اونا اینه در هر غنیمت و فائده ای خمس واجب، لکن چون اون ادله بعد از سال خمس رو واجب کردن، میگیم این وجوب از الان ثابته، لکن ما میتوانیم این رو تأخیر بیندازیم بعدن انجام بدیم. وجوبش به نحو شرط متأخر است، وجوب فعلی است، اما واجب استقبالی است، یعنی میتونه الان نده، هرچند الان هم اگر بدهد این مجزی و صحیحه، ولی میتونه الان نده و عرض به حضور شما مشروط به عدم صرف در معونه است، شرطش هم میشه شرط متأخر، هیچ اشکالی هم نداره. شرط متأخر هم ما اثبات کردیم امکانش رو و در ادله هم معلوم شد بعضی از واجبات وجوبشون به نحو شرط متأخر. اینم اشکال چهارم. نتیجه این شد دلیل دوم این قول هم باطل. اما یه دلیل چه اشکال چهارم دیگه نه
سلم نکن ستا رو ما چیز نکنیم اگر زمانی باشه به نفع چی؟
ببینید ما عرض کردیم اگر از اشکالات گذشته صرف نظر کنیم و بگیم مقصود از بعد اینجا بعدیت زمانی است، اما باز از این روایت اعتبار حول به دست نمیاد، چون ما وقتی مجموع ادله رو نگاه میکنیم دو دسته دلیل داریم، مقتضای جمع بین این دو دسته دلیل عدم اعتبار حوله، معلوم شد؟ اینم دلیل دوم. اما دلیل سوم، یه دلیل دیگری هم برای این قول ذکر شده که اون رو هم ذکر بکنیم. دلیل سوم یه فقره دیگری از صحیحه علی ابن مهزیاره، دقت بفرمایید. در صحیحه علی ابن مهزیار المتقدمه الطویله که بخشش رو یه جملهش رو دیروزم خوندیم در دلیل اول، این بخشش مورد نظره. فاما القنائم والفوائد فهیه واجبتون فی کل عام. اما قنائم و فوائد پس در هر سال واجب است خمسش داده بشه. ظاهر این فقره از روایت این است که کأنه خمس یه واجب سالیانه است بر وزان مالیات های سالانه حکومت ها، ظاهرش اینه. واجبتون فی کل عام یعنی سال یک بار واجبه بدید، پس این دلالت بر اعتبار حول میکنه. و یعیده اون چه که به عنوان مالیات در حکومت ها اخذ میشه، در حکومت های عادی این چنینه، هم بین مردم و هم بین حکومت برای اخذ مالیات که جمیع سود در یک سال ملاحظه میشه به عنوان ربح واحد. و سپس معونه و مخارجی که در این یک سال انجام شده به عنوان یک مجموع واحد دیده میشه، سپس اینها با هم ملاحظه می شوند، کل سال سود و هزینه و خسارت و ضررهایی که در تجارت های دیگه به دست آمده با این کسر و انکسار میشه. هر چه موند خب این متعلقه مالیات. پس ظاهر این روایت که مؤید به سیره عقلا و روش حکومت هاست این است که هول و سنه در وجوب خمس اعتبار داره، یعنی قبل از سال واجب نیست، آخر سال هرچی موند خمس واجب میشه. این دلیل هم ناتمامه، چون صحیحه که واقعا دلالت بر وجوب خمس بعد از مضی سنه نمی کنه. اون چه از صحیح استفاده می شود اصل ثبوت خمس در هر ساله، ولی این که چه زمانی این وجوب تحقق پیدا می کنه این اساساً مورد نظر نیست. یعنی به عبارت دیگه این روایت نظر به زمان ثبوت خمس و وجوب خمس نداره. تنها چیزی که از این روایت به دست میاد اصل ثبوت خمس فی کل آمن است. خب اگر این باشه این دیگه با ادعای مستدل سازگار نیست. این که مستدل میگه عرض به حضور شما وجوب تا آخر سال به تأخیر میفته، این به هیچ وجه از این روایت فهمیده نمیشه. اما اون مؤیدی هم که ایشون ذکر کرده، خب اون مؤید درسته از یه جهاتی تأیید به اصطلاح بعضی از احکام در خمس هست، اما ما این مؤید رو نمیتونیم ازش استفاده کنیم که لزوماً در خمس هم این چنین است که آخر سال واجب می شود. به علاوه این که در میزانیات عرفیه و حکومیه هم این چنین نیست که آخر سال واجب بشه. بعضی از مالیات ها از حضور شما موردی به خصوص مخصوصا این ایام عقص می شه. مثل این چیزی که الان به عنوان ارزش افزوده میگیرن، اینا میدیدن مالیات ها، بله میدیدن مالیات ها اون عرض به حضور شما این همه وسائط بود و میرفت و تا چند واسطه آخرش هم مالیات، این همو اول دم گلوگاه مالیات ها رو اخذ میکنن، چیزی تحت عنوان ارزش افزوده مبلغ هنگفتی هم هست. حالا این من نمیخوام اشکال بکنم، میخوام بگم یه روش متعارفی است. این یه روش متعارف اینه، اینجور نیست که لزوما بعد مضی سنه این میزانیات رو اخذ بکنن. این راجع به این محکوزش. تا اینجا هیچ کدام از این سه دلیل نتونست اثبات بکنه اصل وجوب، اصل اعتبار هول را در وجوب خمس. اما اون چه که به سرائر نسبت داده شده، عبارت سراهرم صریح در این مدعا نیست، صریح در اعتبار حول نیست. حالا عبارت شو دقت بفرمایید، عبارت شو بخونیم تا بعد ببینیم که آیا ببینید. و اما این عبارت سراهره، و اما ما عدل کنوز و معادن من سائر الاستفادات و الاربا فلا یجب و فیه الخمس بعد حصولها. اما غیر از کنز و معدن از سایر استفاده ها مثل قوس و امثال اینها، من سایر الاستفادات و الاربا، غیر از کنوز و معادن اون چند مورد، در مورد بقیه فائده ها و ارباح لا یجب فیها الخمس بعد حصولها، در اینها خمس بعد از حصول ربح واجب نیست، بلکه کیه؟ بل بعد معونت المستفید و معونت من یجب علی معونته سنتن هلالیه، بعد از معونه خود کسی که استفاده میکنه و معونه کسانی که واجب النفقه او هستند و معونه او به گردن اونهاست به اندازه یک سال هلالی. فاضافه ذل بعد نفقته طول سنته شیئون اخرج منه الخمس یا اخرج منه الخمس، اگر بعد از نفقه او در طول سال چیزی ماند اون وقت خمس درش واجب میشه. ولا یجب علی ان یخرج منه الخمس یا ان یخرج منه الخمس بعد حصوله له، واجب نیست بر او که اخراج کند از ربح خمس را بعد از حصول ربح برای او. و اخراج ما یکون به قدر نفقتهی، اینا واجب نیست. چرا؟ لأن الاصل براءت الذمه، بل اجماعنا منعقد به غیر خلافن، که چی؟ انه لا یجب الا بعد معونت الرجل طول سنته، این که خمس واجب نیست مگر بعد از معونه سالانه شخص. و ایزن فالمعونتو لا یعلم لا یعلمها و لا یعلم کیفیتها الا بعد مضی السنه، به غیر از اون چه که گفته شد. یه نکته دیگر هم هست و اون این که معونه نه خودش و نه کیفیتش معلوم نمیشه مگر بعد از پایان سال، لأنه ربما ولد الاولاد بچه دار بشه هزینش بیشتر بشه، او تزوج زوجات زن بگیره دوباره، نمیگه تزوج زوجه میگه تزوج زوجات، او انهدمت دارو خانش خراب بشه و مسکنه، او ماتت دابته وشترا خادمن او دابه یحتاج الیه، کار اون کنیزش بمیره یا چهارپای دابه او بمیره که نیاز داشته باشه اینها رو دوباره بخره، اینا معونهاییست که اصلا قابل پیشبینی. والقدیم تعالی خداوند تبارک و تعالی ما کلفه الا بعد هادا جمیعه، خمس رو واجب نکرده مگر بعد از همه اینها. ولا اوجب علیه شیئن الا فی ما یفضل عن هذا جمیعی طول سنته، و خداوند چیزی رو بر او واجب نکرده مگر در چیزی که زیاد بیاد از این مقدار، از همه اینها، یعنی از همه مهونه ها در طول سال. سرائر جلد یک صفحه 489. خب این عبارت نمیگیم ظهور نداره، این حداقل اگر ظهورم نداشته باشه مشعر به این هست که حول اعتبار داره، ولی جای احتمال دیگری هم هست. چه بسا بله به همون جواز تأخیر، همونی که من لعل مقصود ایشون مثل مشهور اینه که درست خمس به محض تحقق ربح واجب میشه ولی یجوز و تأخیر و ادائه الى آخر سنه، اون چی که قدر مسلم به گردن صاحب سرائر میتوان گذاشت اینه، اما اینکه هول و سنه تا محقق نشه خمس واجب نمیشه اینو از عبارت نمیشه استفاده کرد. خب اگر این احتمال رو در کلام سرائر بدیم، این دیگه مخالفه با مشهور نخواهد بود. این هم از نسبتی که به سرائر داده شده. پس که انه، چون غیر سرائر کسی این حرف رو نزده بود. اگر این توجیه رو بکنیم که انه دیگه قائلی وجود نداره، ادله هم که همه رد شد، پس قول به اعتبار حول و سنه در وجوب خمس باطل شد. و اما القول به عدم اعتبار الحول فی وجوب، القول مقابل قول دوم. حالا قائلین به عدم اعتبار حول به چه دلیل تمسک میکنن؟ نفس ابطال این ادله کافیه، دیگه دلیل دیگری نیاز نیست. اما معذالک یکی دو تا سه تا دو سه تا دلیل اینجا وجود داره که اینها رو باید انشاءالله ذکر بکنیم تا بعد انشاءالله روز یعنی هفته آینده. الحمدلله رب العالمین. چون ایام فاطمیه است